سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
کبوتر نوشته رومن گاری، برگردان لیلی گلستان، نشر سالس، با صدای رضا عمرانی.
یک روز زیبای سپتامبر 1950 و چند، حدود ساعت 11 صبح، قفس بزرگ شیشه‌ای سازمان ملل متحد در آفتاب پاییزی می‌درخشید و مأموریت صلح‌جویانه‌اش را که همان بزرگترین مرکز جلب سیاح آمریکا شدن بود ادا می‌کرد. هزاران بازدید کننده که با موج بی‌پایان ماشین‌ها به ورودیه شمالی متمایل بودند، با راهنمایی راهنمایان به داخل ساختمان بلعیده می‌شدند. بازدید کنندگان لحظه‌ای مقابل سالن مراقبه می ایستادند و 82 صندلی خالی را نظاره می کردند که نشانگر این بود که آن 82 نماینده کار دیگری داشتند. بعد با عزمی راسخ به ساختمان اصلی یورش می بردند و بعد از دیدن آن همه نبوغ انسانی در زمینه هنر تجریدی شگفت زده باز می گشتند. گروه ها مقابل 82 پرچم ملل متحد می ایستادند و سعی داشتند در جنگل رنگ ها جهت خود را بیابند.
یکی چیه؟ قرمز و زرد و بنفش با یه شمشیر وسطش؟ تو کتاب راهنما چیزی دربارش ننوشته، اما من نسخه ماه گذشته این کتاب را دارم. حتما از ماه پیش تا حالا حکومت جدید مستقلی به وجود اومده.
در داخل ساختمان لااقل به ظاهر به نظر می آمد که چیزها جیک و جیک روزانه اشان را دنبال می کنند. تنها اتفاق آن روز صبح نماینده یک کشور عقب افتاده بود که با ردای شاهزادهی بنفش و طلاییش روی پلکان برقی روبروی ورودیه نمایندگان با خادمانش نشسته بود و دو ساعتی می شد که با چهره خالی از اضطراب اما آشکارا مغلوب از تمدن غرب بالا می رفت و پایین می آمد. در سالن بزرگ مجمع عمومی که مزین به دو نقاشی دیواری بود، روزنامه‌نگاران و مردم دو ساعت گوش به سخنرانی یک نماینده سپرده بودند. نقاشی‌ها یکی تخم مرغ‌های خاگینه را نشان می‌داد و یکی آقا خرگوشه را. سمبل‌های دو سویه، گرسنگی تسکینی یافته و ساده‌لوحی شگرف ملت‌ها. پشت کرسی خطابه سپرهای مسی عظیمی که رو به سالن داشتند به مجمع عمومی فضای نگران کننده داده بود و نشانگر نوعی عظمت روحیه جنگجویی بود. رنگهای سبز و آبی صندلی‌ها و میزها در به وجود آمدن نوعی فضای زد و نقیز و تنش و نفاق کمک می‌کرد و نزد تبایع سلیم به محض ورود باعث مختصری دندان قروچه می‌شد. در اتاقک‌های تلویزیون دوربین‌ها هریسانه سرگردان بودند و سر دوربین‌ها به عبس در جستجوی خستگی ناپذیر یک چیز جالب به سوی کاغذها و چهره نمایندگان گرفته شده بود. در سالن نمایندگان جنب و جوش همیشگی نمایندگان کشورهای عربی حکم فرما بود. گاهی از گوشه دور فریاد غربت‌آلود مؤذنی به گوش می‌رسید. یک جفت دیپلمات از رده قدیمی‌ها با موی جوگندمی و صورتی جدی ایستاده بودند. فنجان‌های قهوه به دستشان بود و با صدای آرام جذابیت‌های متقابل مأموریت بخارست را با مأموریت بوداپست سال 1927 مقایسه می‌کردند و اگر احیاناً کسی به ایشان تنه می‌زد فوراً می‌گفتند
او ببخشید.
از پنجره شیشه‌ای عظیم می‌شد منظره آفتابی رودخانه ایست ریور را دید. قایق‌های بسیار گوناگونی بودند که به سوی دریا بالا می‌رفتند و قایق‌های یدکی کوچک و گرد و پر جنب و جوش بندر نیویورک که دیدنشان تسکینی برای چشم نمایندگان بود. گاهی چند دختر آمریکای جنوبی جوان و جذاب در موجی از عطر می‌گذشتند و دیپلمات‌ها برای لحظه‌ای خط فکرشان را گم می‌کردند و رو به هم می‌گفتند: بیا، اینم یه زن فرانسوی. عکاس رسمی ملل متحد خستگی ناپذیر در حرکت بود. دماغش را بالا گرفته بود و دوربین به دست، انگار مرغ ماهیخواری بود که در باتلاق در جستجوی ماهی عظیمی باشد. در آن سوی راهروی درازی که ساختمان مجمع عمومی را به برج عظیم مستطیلی شکل دبیرخانه وصل می کرد، 3500 کارمند از هر نژاد و هر رنگ و هر مذهبی شبانه روز در راه منافع شخصیشان به مشکلات دوستی بین ملت‌ها، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری‌های بین المللی که رؤسایشان طی بیش از 10 سال در سالن‌های کنفرانس و گرد همایی و مجمع عمومی به عبس مورد بحث و مذاکره قرار داده بودند، رسیدگی می‌کردند. در دفاتر ارتباطات وابسته به سازمان ملل متحد، خبرنگاران روی صفحات تلویزیونی و ماشین تحریرها خم شده بودند و بدون دقت سخنرانی‌هایی را که از بلندگوی سالن‌های گرد همایی پخش می‌شد گوش می‌دادند. آن روز روزی بود مانند روزهای دیگر سازمان. دم و دستگاه‌های روغن خورده با خرخر همیشگیشان به چرخیدن ادامه می‌دادند. اما یک چشم تیزبین می‌توانست از ورای جنب و جوش آرام این کندو نشانه‌هایی را برخلاف روال معمول تشخیص دهد. از طرفی عده‌ای نگهبان نونوار با لباس متعدل‌شکل آبی و خاکستری در راهروها و محل‌هایی که به روی عموم مردم بسته بود ایستاده بودند و با حالتی مشکوک رفت و آمد کارمندان را تماشا می‌کردند و به نظر می‌آمد به دنبال چیزی یا کسی هستند. و از طرف دیگر گروهی کارگر به دنبال رئیس تدارکات به طور خستگی ناپذیری به بازرسی ساختمان پرداخته بودند و آنچنان به این فعالیت عجیب سر تسلیم نهاده بودند که هیچ کس قادر نبود هدفشان را از این کارها بداند. مسلح به چکش بودند، قدم به قدم پیش می رفتند و ضربه های کوتاه خشکی به دیوارها می زدند و با دقت گوش فرا می دادند. گوشهایشان را به جداره دیوار نزدیک کرده بودند، انگار دکتری که به ضربان قلب بیماری گوش داد. هر متر مربع دیوار را می‌کاویدند بی اینکه کمترین گوشه را از نظر دور بدارند. این جنب و جوش غیر معمول با به وجود آمدن نوعی اضطراب در کارکنان سازمان به پایان رسید. پس از لحظه شایع شد که یک خیالباف در ساختمان یک دستگاه جهنمی پنهان کرده و به دبیر کل جناب تراکنار هم با تلفن خبر دادند که هر آن ممکن است همه چیز منفجر شود. اما اتفاق منحرف کننده‌ای که موضوع صحبت نیم ساعت قانونی وقت نهار بود قاطی این قضیه شد و ساعت نیم بعد از ظهر تمام کارکنان 2500 دفتر آسمان خراش مجبور شدند به دستور شخصی رئیس دفتر پنجره‌هایشان را باز کنند و برای 3 دقیقه کامل پرچم کوچک آبی رنگ سازمان ملل را که فقط به همین دلیل به ایشان داده شده بود تکان دهند. در چنین تشکیلاتی که مدت‌ها بود کسی در جستجوی معنایی برای فعالیت‌هایی که می‌شد نبود، این آزمایش عجیب باعث اظهار نظرهای بی‌پایانی شد. اغلبشون فکر می‌کردند که این بیانیه‌ای است پرشور، اما از سر یأس و با این هدف که به دنیای خارج نشان دهند که اعضای سازمان ملل به سرنوشتشان علاقه‌مند هستند. به هر حال برای پاسخگویی به پرسجوها به رؤسای دفاتر گفته شد که در جواب بگویند این یک وارسی ساده فنی است. اما خودشان هم نمی دانستند که در پی چه چیزی برای وارسی بودند. در ساعت 2:30 یک گرد همایی با شرکت مقامات عالی رتبه سازمان ملل در دفتر خصوصی دبیر کل در طبقه 32 تشکیل شد. دبیر کل تراکنار مردی بود با ظاهری بسیار باهوش که صورت غمگینش همیشه نشانی از ذلتی چاره ناپذیر داشت. منتظر شد تا همه بنشینند. بعد به روی همکارانش نگاهی اندوهگین انداخت و سپس رو کرد به 2 نفر از آنها که اعتماد کاملی به ایشان داشت. یعنی پرایز ورسی زبر و زرنگ که محافظه‌کاریش افسانه شده بود و معروف بود که قدمی بر نمی‌دارد مگر اینکه یک نفر قبلا برود و زمینه را بررسی کند. و بکتیر عارف با ذوق فراوانی که در باب شعر داشت و شناختی که در طبایع بشری داشت و نگاه شفافش که همیشه آماده بود تا با عفو به روی این دنیای دون افکنده شود و به راحتی بتواند به سیر مسائل روزمره بنشیند. بعد دبیر کل گفت:
آقایون، شما رو در اینجا گرد آوردم تا از اتفاق عجیبی با خبرتون کنم. البته واضحه که کلمه ای از اعترافات من نباید افشا بشه. ساختمون ما مدتیه که مسکن مستأجری مخفی شده.
مستأجر مخفی؟
بیشتری بدید.
چی گفتید جناب دبیر کل؟
بله، شک نداریم که یک مرد، یک ماجراجو یا شاید یک تروریست توی این آسمون خراش مسکن گزیده. شبها توی راهروها راه میره و باعث ترس منشیهای شبکار ما شده. یکی از منشیها در نیمه شبی اونو دیده که فقط یک پیرن خواب به تن داشته. مرد با تردید نگاهش کرده، بعد پیرن خوابش رو بالا زده و کبوتری رو با حرکتی اغواگرانه نشانش داده. پرایزورسی با کمی تعجب پرسید:
کبوتر؟ شما مطمئن هستین که منشی جوون شما میدونه که چی میگه؟
ترکنار گفت: اون با اخلاق ترین شاهد این قضیه است. به هر حال جای شک باقی نمونده. کسان دیگه هم اونو دیدن. یه مرد جوونه که گاهی اوقات لباس کابوی ها رو میپوشه و همیشه هم یه کبوتر تو آغوشش داره. در واقع همین کبوتره که منو نگران کرده. آقایون، شاید ما با یک دیوانه کامل سر کار پیدا کردیم. به هر حال با کمال تأسف باید به شما اطلاع بدم که تمام جستجوهای ما برای یافتن این مرد بی نتیجه مونده. پرایزورسی گفت:
شاید یه شبهه. تو دفتر اداره خارجی شبهه سفیر اسپانیایی قرن 18 هست که نیمه شبها برای بازگو کردن آرزوهاش ظاهر میشه. شب سال نو هم شبه رئیس تشریفات دربار همون قرن میاد و از اون پذیرایی میکنه. چهره دبیر کل به آرامی متورم شد و این همیشه نشان خشم او بود. گفت:
این مرد شبه نیست. چند روزی که نگهبان اونو توی مستراح دیدن، اما اون فوراً زده به چاک و در رفته. از وقتی اونو دیدن متفق القولن که اون موجودی از گوشت و استخون. در ضمن اریک، اضافه کنم اگه وجود این موجود شناسایی بشه، آخرین چیزی که مایلم به اون اعتبار اداری بدم.
بسیار خوب.
میدونم که اگه این آقایون خبرنگار شروع کنن که درباره شبح سازمان ملل متحد حرف بزنن چی به سرمون میاد. از این شبح مردکی میسازند گمگشته و غرق شده و فراموش شده که توی این سازمان عظیم کاغذبازی و در این ماشینی که کارش ساختن اشتغالات ذهنی مدفون شده. از دست این بدجنس ها.
او واقعا از خبرنگاران می ترسید. بکتیر گفت:
چارلی، بس دیگه، بس کن.
تراکنار با تلخی گفت:
در انتهای طبقه سوم در فضایی به مساحت 20 متر مربع که مال منه و از من دزدیدن، مخفیانه یک بار مخصوص خبرنگاران برپا کردن. اما اگه بشنوم چیزی درباره قصه مستأجر مخفی میگن، تصمیم خودم رو میگیرم. آره، یه تصمیم وحشتناک. آخه منم به نوبه خودم میتونم مثل اونا ناجنس بشم. روزی 2 ساعت به بار اونا میرم و اونا ناچارم منو ببینن. مریضشون میکنم. میدونید اونا درباره من چی میگن؟ میگن 2 دستی به مقامم چسبیدم. هرچند خودم همیشه آرزو کردم که ای کاش این مقامو نداشتم. آرزو دارم به نقطه از طبیعت برم، دور از سازمان ملل متحد. اما نمیخوام حس کنم دارن لختم میکنن. والا فکر میکنید اونا چی میگن؟ ها؟ میگن من 2 دستی اونو چسبیدم. اخ ناجنسا. اما موفق نمیشن. من میخوام برم و در ملک تلق خودشون باشون بجنگم. میرم توی بارشون میشینم و تمام روز اونجا میمونم. فقط برای اینکه حالشون از من به هم بخوره. آره.
بکتیر مطبوع گفت:
بسه چارلی، بسه. این فکر که اونا شما رو دوست ندارن اشتباهه. جانفشانی و از خودگذشتگی شما در تمام جهان شناخته شده است. ما حتی یک بروشور در میلیون ها نسخه مختص اون چاپ کردیم و به سراسر دنیا فرستادیم. اما تراکنار هرگز درباره تمسخر حساس نبود.
هر حال هر کس فکر کرده که میتونه خرج یک مأمور آشوبگر رو بده تا اون تو راهروهای سازمان ملل با یک کبوتر رفت آمد کنه و این شکلی ما رو از اعتبار بندازه سخت در اشتباهه. مدت ها ثابت شده که هیچ چیز نمیتونه سازمان ملل رو بی اعتبار کنه. اونایی که فکر میکنن با احضار یک شبح انسانی در میان این آسمان خراش میتونن منو ناراحت کنن یا به گریه بندازن سخت اشتباه میکنن. اونایی هم که فکر میکنن میتونن امیدی رو به نومیدی بکشونن، اونا هم اشتباه میکنن. من این یک صخره استحکام دارم.
و شروع کرد به گریه کردن. دو همکارش نگاهی از سر حسرت به او انداختند. هر دوی آنها از پیشگامان قدیمی راه سیاست و سازماندهی بودند. از حرفه‌ای‌های سازمان‌های بین‌المللی و توان غریب دبیر کلشان در ریختن اشک‌های واقعی ایشان را مملو از حس ستایش کرد. اشک‌های انسانی که یقیناً به وفور در عملیات سازمانی ظاهر می‌شدند یا از روی ادا بود یا می‌خواستند که برایشان سابقه‌ای به جا بگذارد یا اینکه اثری کاری در خطابه‌هایشان داشته باشد. و غیر از چند متخصص مأمور، هیچ یک از کارکنان عالی رتبه و نمایندگان آن را شخصاً در چشم خودشان حس نکرده بودند. این اشک‌ها مختص رتبه‌های برتر سازمان ملل بودند و این اشک‌ها حالی نگران کننده، رازآمیز و دور از ذهن داشتند که به دلیل قرابت پیش می‌آمد. دو همکار رئیسشان را با احترام می‌نگریستند. بالاخره بکتیر گفت:
خب دوست عزیز، حتما بدون شک قضیه مربوط به چند خیالباف نرم و نازکه. خیالبافی که به سازمان ملل معتقده و اومده تا در گوشه تاریک از ساختمان چنباتمه بزنه و بنشینه. در مشرق زمین هم معتقدان به مذهب روی پلکان مساجد زندگی می کنند. به جای اینکه وادار بشید وجودشو پنهان کنید، به شما پیشنهاد می کنم حضورشو توی روزنامه ها اعلام کنید. خیلی هم شاعرانه خواهد بود. عمر خیام میگه که خداوند هرگز دعاهایی رو که از یک مسجد نوبنیاد به سوش میاد نمیشنوه مگر اون که پرستویی در بام مسجد آشیانه کرده باشه.
پرایزورسی، رئیس کل روابط سیاسی، به نظر نگران میامد.
البته خیلی زیباست، اما اگه مردم آمریکا بفهمن که ما سالی 20 میلیون دلار خرج میکنیم تا پناهگاهی برای یک پرستو باشیم، برامون ایجاد اشکال میکنه. متاسفانه آمریکا کشوری بسیار فاقد لطافت. جناب دبیر کل، آیا کسانی رو واداشتید که ساختمان را جستجو کنند؟
تراکنار با درماندگی گفت:
تومق اعماق. و آقایان، در همین جاست که قضیه به شدت ناراحت کننده میشه، به طوری که ناچارم دوباره شدت اونو تأکید کنم. توی این قضیه اسراری نهفته است. میدونید زمانی که روی نقشه های آسمون خراش کار میشد، یک کمیسیون بین المللی از جانب سازمان ملل مأمور شد بر کار معماران نظارت کنه. طبعا اعضای این کمیسیون روی مسائلی اختلاف نظر داشتند. هر کشوری از وضعیت مکانی خودش دفاع میکرد که طبعا از پس زمینه فکری و ایدئولوژیکی نشأت میگرفت. نقشه ها برای ماها و ماها از نو کشیده شدند. خواستای مختلفی به میون می آمد. معماران با خشم و غضب درها رو به هم می کوفتند و می رفتند. تعصب میهنی هم قاطی قضیه شده بود. کمیسیون بودجه هم حرفای خودش رو می زد. خلاصه کنم، تا نقطه نظرهای مختلف به یک نقطه توافق رسیدن، آخرین تغییرات صورت داده شد و بالای ایست ریور ساختمون ساخته شد. اما به موضوعی نگران کننده برخورد کردیم. یک اتاق گم شده بود.
چی؟ یک اتاق گم کردیم؟ یعنی چی که گم کردیم؟
میشه درست توضیح بدید جناب دبیر کل؟
بله، همون که گفتم، گم کردیم. یعنی در 2500 فضایی که مختص دفترها ساخته شده بود، فضایی به مساحت 3 متر در 3 متر مفقود شد و هرگز هم پیداش نکردن. میدونید که اولین کاری که باید میکردیم این بود که نذاریم کسی متوجه این قضیه بشه، چون این خطر بود که اثر بسیار زیان آوری در اذهان مردم بذاره. اعتبار سازمان ملل خدشه‌دار میشد. سازمانی مثل سازمان ما که باید گفت هنوز نتونسته بود مسائل بزرگی رو که به وجود آورده بود حل کنه، هیچ عذری هم نداشت و این همون قوه کاراییه. کاملا درسته.
هیچ شکی نیست.
میدونم که همه ما در این مورد با هم دیگه توافق داریم. باید سیستم تهویه مطبوع درست باشه. باید آسانسورهای ما طبقه به طبقه درست بالا برن. باید پلکان برقی ما از چرخش باز نیسته. باید سرویس تلفن ما ستایش مردم دنیا رو برانگیزانه. و سیستم بایگانی ما از هر جهت درست باشه. باید از روابط ما همیشه به عنوان نمونه کامل شکل یک کار و نحوه ارائه کار و کاغذبازی یاد بشه. تکرار میکنم آقایون، ما باید در نظر مردم جهان نمونه ای از حسن عمل باشیم. کاملا موافقیم.
هرگز مکنونات درونی ما اینطور خوب بیان نشده جناب.
پس در همچین شرایطی، دونستن این که حتی قادر نیستیم تو خونه خودمون باشیم باعث میشه برخلاف منظورهامون راهبری بشیم. خوب میدونید که تا چه حد عموم مردم به نتایج زودرس اهمیت میدن. پس من به شما این اطمینان رو میدم که ناشناسی که شبها در راهروهای سازمان ما رفت و آمد میکنه این اتاق رو پیدا کرده و در همونجا سکنا گزیده. بکتر متفکرانه پوکی به پیپش زد.
خب پس بهتره اونو به حال خودش رها کنیم. این کار به زمان زیادی نیاز داره. این مسئله که تا 50 سال دیگه خود به خود حل میشه. مثل بسیاری از مسائلی که ما در این سازمان باش مواجه بودیم. این مردک شما همراه زمانه از میان خواهد رفت. اون تسلیم قوانین طبیعت و ما نیستیم.
پرایزورسی گفت کاملا صحیحه. تراکنار گفت بستی اصلا فکرشم نکرده بودیم.
دوست عزیزم، اغلب به شما گفتم که شما غربی ها فاقد این آرامش هستید. آرامشی که ناشی از مکاشفه طولانی در افقه. و در این مورد نسبت به شما برتری مشخصی داریم. کاروانهای ما از قرنها پیش عادت کردند که از بیابانها عبور کنند و ما می دونیم که رسیدن به آبادی صبری طولانی می خواد. اما یک روزی بالاخره به اون خواهیم رسید. انشاءالله. چیزی که می خوام بگم اینه که سازمان ملل نمی تونه از همچین مسائلی چشم پوشی کنه و حلشون نکنه. طبعا باید سعی خودمون رو بکنیم. اما در این مورد باید قضیه رو کش بدیم، نه اینکه حلش کنیم. هدف اصلی ما باقی موندنه. اگه بدون حل مسائل فقط موفق بشیم که باقی بمونیم، بعد از 50 سال خواهند گفت سازمان ملل اعمال بزرگی را بدون نقص انجام داده. اگه در مقام هامون محکم باقی بمونیم، با وجود جنگ ها، گرسنگی ها، ترور ها و آجدانبازی ها و بی عدالتی های اجتماعی، همه مردم به قدرت ما معتقد خواهند شد. برعکس، اگر از قدرتمون و اعتبارمون برای اثبات همسنگیمون با این مسائل استفاده کنیم، فقط موفق میشیم مردم حس کنند نمونه از ناتوانی و سترونی هستیم.
سازمان ملل متحد باید مثل یک بانوی متشخص باشه و لازمه اون خیشتنداری، کف نفس و بلند نظریه. ما در واقع دقیقا همون نیروی معنوی هستیم و اگه اونو برای حل مسائل آسان و زودگذر و مسائلی که در سر راهمون با اون برخورد می کنیم تلف کنیم، کار عبثی کردیم. مقصودم همین مسئلهیه که فکرمون رو به خودش مشغول کرده، یعنی همین ظاهر شدن مردی با کبوتر در راه روها. از شما میخوام که این مسئله رو به حال خودش رها کنید. اینم میگذره.
تراکنار با لحنی امیدوار گفت
یعنی من به عنوان دبیر کل هیچ کاری نکنم؟
این بهترین رفتاریه که سازمان ملل در مقابل جریان‌های مشکل تاریخی که همکنون در حال گذر از اون هستیم میتونه اختیار کنه. با دیدی راحت به تمام اینها نگاه کنیم. در برابر وسوسه دست کم گرفتن کارها پایدار باشیم و نذاریم از راهی که میریم منحرف بشیم. وقتی که سازمانی هزار ساله بشیم میتونیم نگاهی از روی تبختر به راهی که اومدیم بندازیم. با وجود تمام جنگ ها، گرسنگی ها، تصادف ها و تمام دام هایی که بشریت دیوانه سعی میکنه سر راهمون قرار بده. و این همون چیزیه که دقیقاً بهش میگن پوست کلوف شدن.
دوباره پیپش رو روشن کرد.
با وجود این اگه همه مساجد و کلیساهای ما فقط برای حل مشکل مردمی باشن که برای دعا به اونجا میرن، خود خدا در طرد اونها از درگاهش تعجیل خواهد کرد. ما قبل از هر چیز گواهی بر درست پیمانی هستیم. ما نمیخواییم مردم از ما منفعتهای ناچیزی به دست بیارن. نتیجه عمل کمی زپرتی و کمی هم کاسبکارانه است. سازمان ما برای رشد افکار به وجود آمده، نه برای عطاری. بذارید مردکتون تا هر وقت که میخواد توی راه روها با کبوترش سرگردان باشه.
و اگه خبرنگاران اونو دیدن؟
بذارید اونها هم حرفشونو بزنن. به هر حال هیچ کس حرف اونها رو باور نمی کنه. هر وقت از شما سؤالی شد با لبخندی تمسخرآمیز نگاهشون کنید و اگه اصرار کردند از روی اغماز بگید که هرگز با وجود افسانه مخالفتی نداشتید.
و اگه مردک شروع به تحریک کردن کرد؟ اگه عکسشو چاپ کردن؟
به شعر پناه ببرید دوست من. عمر خیام رو به یاد بیارید. بگید از این پرستوی ناچیزی که اومده روی بام شما لانه کرده منقلب شدید.
دبیر کل ترکنار به نظر خیلی مطمئن نمی آمد.
به هر جهت از نقطه نظر امنیتی قضیه برام نگران کننده است. ما در بین خودمون نمایندگان دیکتاتورهای قدرتمندی رو داریم که باعث تخریب یک ملت کامل شدن. باید پشتیبانی اونا رو هم داشته باشیم. این مرد شاید یک خشک مقدس خطرناک باشه. شاید واقعا به سازمان ملل معتقده. کسی چی میدونه که اون روزی در شورای امنیت یا در مجمع عمومی یک بمب پرتاب نکنه.
خب که چی؟
یعنی چی خب که چی؟ فکر یک سوء قصد رو در سازمان ملل کردید؟
این باعث میشه کسانی که به ما شک دارن ما رو جدی بگیرن.
به نظر آمد که ترکنار بسیار تحت تأثیر این دلیل قرار گرفته.
پس مثل همیشه رفتار کنیم؟
این مسلمه دوست من.
تصمیمی نگیریم؟
هیچ تصمیمی نگیریم.
بسیار خوب، پس به سراغ باقی مسائل بریم.